بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. اشاره کردیم که شهید سعد یک بحث رو تحت عنوان تنبیهات در تقریر جناب آقای حائری و تحت عنوان مقدار ما یثبت بالاستصحاب در تقریر جناب آقای هاشمی رحمت الله علیه مطرح کرده، تحت این عنوان که استصحاب آیا جانشین قطع موضوعی میشه یا نه. اشاره کردیم که آقای صدر دلیل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه رو بر اینکه استصحاب جانشین قطع موضوعی میشه با این استدلال رد کردند که فرمودن فرمایش مرحوم آقای خویی در صورتی درسته که مقصود از لا تنقض نهی نباشه بلکه نفی باشه، یعنی لا ینقض الیقین به شک باشه، که فرمودن این خلاف ظاهره. بعد فرمودن یا اینکه اگر نهی هست نهیش ارشاد به نفی باشه، مثل موارد نماز زن حائض که نهی شده از اون، که البته عرض کردیم امر به ترک نه نهی، دعی صلاح ایام اقرائک، که معناش اینه که نمازش صحیح نیست. اینکه گفته شده نماز رو در ایام حیض ترک کن، یعنی نماز صحیح نیست. آقای صدر فرمودن این هم خلاف ظاهره، اینکه نهی باشه و مقصود ازش نفی باشه، ارشاد به نفی باشه، خلاف ظاهره. اما همین مطلب رو در تقریب ثالث خودشون ذکر کردن که ما بگیم اینجا نهی ارشاد به نفیه، و بعد یه مؤیدم براش آوردن، فرمودن نمیتونه این نهی نهی حقیقی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر واقعا نهی باشه لا تنقض الیقین به شک، معناش این میشه که نقض یقین حرامه، در حالی که استصحاب اختصاص به احکام الزامی نداره. در احکام غیر الزامی هم استصحاب جاریه، با اونجا اگر کسی خلاف استصحاب عمل بکنه که حرمتی نداره که. بله اگر یه جایی یه وجوبی هست استصحاب میکنه، خب باید اون وجوب رو عمل کنه. اگر یه حرمتی هست استصحاب میشه، باید از اون حرمت اجتناب کنه. اما در غیر موارد وجوب و حرمت اگر استصحابی هست، استصحاب استحبابی، کراهتی، جوازی، چیزی که الزامی نیست، خب لزومی نداره به استصحاب عمل کنه. پس نمیشه گفت لا تنقض نهی واقعا، این ارشاد به نفیه، یعنی نقض نکن، یعنی نقض نمیشه، یقین به حال خودش باقیه. بعد البته این رو بعد از این که این که عرض کردم همین رو در نقد فرمایش های خویی فهمودن خلاف ظاهره، ولی همین رو به عنوان تقریب ثالث ذکر کردن و گفتن که ظاهراً مقصود مرحوم ناینی هم همین بوده و تاییدم کردن که بله اینجا نمیتونه نهی واقعی باشه. بعد یه اشکالی کردن و جواب که حالا من جلسه گذشته به اون اشکال جواب اشاره کردم، که اشکال این بود که آقا فرض اینه که در استصحاب ما شک داریم، موضوع استصحاب شکه، پس این با بقای یقین نمیسازه. مرحوم آقای خویی جواب دادن، فرمودن شک ما شک وجدانیه، یقین ما یقین تعبدیه، اینا که با هم دیگه تناقضی ندارن. یقین که یقین وجدانی که نیست که با شک وجدانی ناسازگار باشه. آقای صدر فرمودن خب این بیان، این جواب خودش از ریشه مطلب رو از بین میبره. چرا؟ چون وقتی شما پذیرفتی که این قطع تعبدیه، پس پذیرفتی که فقط در حد اثر عملی قطع مورد نظره، همین مقدار. و اگر این رو پذیرفتی، یعنی فقط آثار طریقی یقین ثابت میشه، دیگه بیشتر از این ثابت نمیشه. این فرمایشی است که ایشون اینجا فرمود. خب بین این دو تا تقریب، یعنی تقریب اول و تقریب سوم، ایشون یه تقریب دومی ذکر کرده و اون تقریبی است از جناب آغازیای عراقی که دیروز اشاره کرده. آغازیا فرموده اینجا لا تنقص الیقین به شک نهیه، این نفیه نیست. و بعد فرمود که خب این که گفته لا تنقص الیقین به شک، خب یقین که از بین رفته، پس مقصود از لا تنقص یعنی جری بر وفق یقین، نشکن یقین رو، یعنی به همون سبک و سیاقی که یقین داشتی عمل می کردی، به همون سبک و سیاق عمل کن، این مقصود اینه. بعدشون نتیجه گرفت، گفت جری عملی بر یقین اقتضا میکنه که ما بر وفق آثار یقین عمل کنیم، چه آثار طریقی چه آثار موضوعی. که من این عبارت مرحوم آغازی ها رو از، یعنی این عبارت که حالا از تقریرات رو آوردم تا معلوم بشه که تقریر در درس ایشون هم تو عبارت شخص ایشون نیست، تا معلوم بشه که بله بله ببخشید این عبارتشه، چون نهایت الافکاره. و ایشون عبارتشون اونجا همینه، به همین مضمون اشاره کردن، فقط یه نکته‌ای که توی عبارت ایشون هست و روش تأکید کردن و در فرمایشات آقای صدر این نکته به این شکل تأکید نشده، اینه که آقای مرحوم آقای آغازی ها اشاره میکنه که من که میگم یقین جای، ببخشید، استصحاب جای یقین موضوعی میشینه، یعنی یقین موضوعی طریقی نه یقین موضوعی صفتی. دیروز اشاره کردیم که در حکم یه وقتی یقین عکس میشه به عنوان اینکه طریق علل واقعه، اینجا بهش میگن یقین موضوعی طریقی. یه وقت در حکم یقین عکس میشه به اعتبار اینکه این حالتی است برای شخص صاحب یقین، به این میگن یقین موضوعی صفتی. مرحوم آغازی ها میفرماد اینکه در روایات استصحاب فرمود لا تنقض الیقین به شک، این معناش اینه که یقین باقیه به لحاظ عملی، به تعبیر ایشون این عدم نقض ادعاییه، به حسب بنا و عمله، یعنی در مقام عمل یه طوری رفتار کن که انگار یقینت هست. خب در مقام عمل یه طوری رفتار کن که انگار یقینت هست، یعنی چه آثار طریقی محض که همه قبول دارن، چه آثار موضوعی طریقی، نه البته موضوعی صفتی، هر دو باید مترتب بشه. این عبارت حالا اینه، فکل عمل یجب فی حال الیقین به شیئن، بنابر ادله استصحاب هر کاری که ما در حال یقین به چیزی انجام میدادیم، یجب فی حال شک فی بقائه، در حال شک در بقائش هم باید انجام بدیم، سواء کان العمل من آثار نفس الیقین، چه از آثار خود یقین باشه مثل یقین موضوعی، چه از آثار متیقن باشه که اون میشه یقین طریقی محض، آثار مترتب میشه. خب این فرمایش مرحوم آغازی ها. من در این قسمت به تقریر آقای حائری فعلا تأکید میکنم، چون به نظرم در تقریر مرحوم آقای هاشمی حالا یا افتادگی وجود داشته، چون عرض کردم قبلا که این قسمت رو آقای هاشمی در درس آقای صدر نبوده، چون قبل از اینکه آقای صدر به این قسمت از درس در دوره دوم اصولشون برسن، چون آقای هاشمی اواخر استصحاب رو در دوره اول درک کرده، در دوره دوم هم به استصحاب نرسیده. قبل از اینکه آقای صدر به استصحاب برسه، خود آقای صدر به بخشی اصلا نرسیده، چون آقای صدر در واقع قبل از اینکه به استصحاب برسه تو بحث براءت و احتیاط دستگیر شدن، به شهادت رسیدن. بنابراین آقای صدر فقط استصحاب یه دوره گفته، دوره اول. تو اون دوره هم آقای هاشمی عرض کردم تقریبا نبوده، برای همین ایشون وقتی تقریرش رو منتشر کرد، مرحوم آقای هاشمی جلد اول تقریرش که منتشر کرد و اینو در زمانی که آقای صدر در قید حیات هم بود کارش رو انجام داده بود، در واقع همونیست که الان در مجموعه تقریرات آقای هاشمی جلد هفتمه، یعنی بحث تعادل و ترجیح. اما این بحث، یعنی بحث استصحاب که جلد ششمه، خود ایشون در مقدمه جلد ششم اشاره کرده که اینو با استفاده از دفاتر آقای حائری و مرحوم آقای دوریاب که دوتا از شاگردان آقای صدر بودن این کار رو انجام داده. به هر حال عبارت آقای حائری به نظر من بسیار رساتر از عبارات آقای هاشمی است. آقای هاشمی حالا یا افتادگی بوده یا نمیدونم چی بوده، یه چیزایش نامفهوم بخشی از عباراتش، حالا مراجعه میفهمید. آقای صدر در مقام نقد مرحوم آغازی ها میگه ببینید این لا تنقض الیقین به شک، این نقض رو یا وقت ما مقابل ابرام میگیریم که آقای صدر نظرش همین بود، ما هم همین رو تایید کردیم، گفتیم نقض در واقع در مقابل ابرام و در مورد پشم ریسیده شده وقتی واریس میشه باز میشه از هم، بهش میگن نقض، نقض قزلها، اون بافته خودش رو واریسید از بین برد. یه وقت هم حالا بعضی ها گفتن نقض به معنای رفع، لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا ترفع الیقین. ایشون میگه حالا بنابراین که نقض در مقابل ابرام باشه که عرض کردم ما هم اینو قبول داریم، ایشون میگه نقض عملی شامل احکام شرعی که یقین موضوعشونه نمیشه. چرا؟ ایشون میگه ببینید وقتی شارع میگه لا تنقض الیقین به شک و یه جایی یقین در موضوع یک حکمی عقص شده، نه اینکه طریقی محض باشه، مثلا فرض کنید ما بپذیریم که من افتا به غیر علمن فلیتبوع مقعده من النار، دلالت داره برای اینکه مفتی برای اینکه جواز افتا داشته باشه باید علم داشته باشه. حالا یه مفتی علم داشت نسبت به یک حکمی، بعد شک کرد، مثلا حالا باز مثالایی هم که میزنم همه فرضها، مثلا فرض کنید ما یقین داریم که نماز جمعه در زمان حضور امام معصوم واجبه، مثلا تعیینیه، بعد شک میکنیم که در زمان غیبت اون حضرت، در زمان غیبت معصوم آیا وجوب تعیینی داره یا نه، استصحاب میگه داره. خب قبل از این جناب مفتی یقین داشت که در زمان مثلا حضور معصوم نماز جمعه واجب تعیینیه، حالا الان شک داره که در زمان غیبت معصوم وجوب تعیینی داره یا نداره، آیا لا تنقض ادله استصحاب مجوز فتوا بهش میده؟ آقای قاضی میگه بله، بنابر این که یقین به عنوان طریق در موضوع اخذ شده باشه، چون دیروز اشاره کردم در بحث ادله افتا سه تا نظر هست، یکی این که اصلا یقین در موضوع اخذ نشده، مقصود از این عبارت اینه که مفتی بدون این که یقینی داشته باشه، بدون این که حجتی داشته باشه، نمیتونه فتوا بده. اگه این باشه که هیچی هست. یه نظر دیگه این که نخیر، در موضوع افتا یقین عکس شده. اون وقت اونایی که این نظر رو دارن دوتا باز نظر هست، یه نظر این که به عنوان طریق الالواقع، یه نظر این که نه به عنوان صفت برای مفتی. مفتی اگر خودش حالتش حالت یقین بود میتونه فتوا بده، که اگه این سومی باشه قطعاً استصحاب جای این نمیشینه. اگه اون اولی باشه یعنی طریقی محض باشه قطعاً استصحاب میشینه. اونی که محل بحث اون حالت وسطه، یعنی اگر کسی گفت در ادله جواز افتا علم در موضوع عکس شده به عنوان طریق، آیا استصحاب میتونه بشینه جای اون علم؟ یعنی مفتی میتونه به استصحاب فتوا بده، استصحاب در شبهات حکمیه ها، مثل این مثالی که زد آقازی ها، مرحوم ناینی، آقای خویی میگن بله، آقای صد میخواد بگه نه نمیشه، مرحوم آقازی ها میگه ببین وقتی شارع میگه لا تنقض الیقین به شک، خب یقین که وجدانن از بین رفته، پس مقصود از لا تنقض چیه؟ میگه این مقصود جری عملیه، این نقض به قول ایشون ادعاییه، لا تنقض یعنی نقض ادعایی، نقض واقعی که تحقق پیدا کرد، نقض ادعایی نکن. خب مرحوم آقازی ها میگه خب وقتی میگه عمل کنون طوری که یقین داشتی، یکی از اعمالش چی بود؟ اگه یقین داشت میتونست فتوا بده، حالا میتونی فتوا بدی. پس جای یقین موضوعی طریقی میشینه. آقای صد میگه نه آقا، وقتی میگه به این یقینت به همون حالتی که یقین داشتی عمل کن، یعنی فقط آثار یقین طریقی دیگه، آثار یقین موضوعی ولو موضوعی طریقی رو ثابت نمی کن ادعای آقای صد. چرا؟ دلیلی که ایشون ذکر میکنه اینه، فرماد لأن الابرام العملی للیقین به متیقنهی انما یکونو به اعتبار اقتضائهی للعمل به متیقنه. ابرام عملی نسبت به یقینی که ما به یک متیقنی داریم، نسبت به یک چیزی یقین داریم، این به اعتبار اون اقتضاییست که یقین داره نسبت به عمل به این متیقن، یعنی یقین طریقی محض. لا به اعتبار ما لهو یعنی للیقین من اثر شرعی، نه به اعتبار اون چیزی که مال یقینه از اثر شرعی، که جعل ذلک الیقین موضوعا له، که این یقینه موضوعش قرار گرفته. به چه دلیل شما این ادعا میکنی؟ از کجا میگی ابرام عملی فقط اختصاص داره به جنبه طریقی محض یقین، شامل جنبه موضوعی طریقی نمیشه؟ به چه دلیل؟ ایشون میفرماد کما هو و واضحان، واضح روشنه. ادعای ایشون اینه، کما هو و واضحان، دلیلشون اینه، خیلی واضحه معلومه. ولی به نظر من این فرمایش ایشون تا حالا ایشون خیلی اینجا به نظرم همینجوری خواسته بگه خیلی واضحه، خواهی اینقدر واضحه چطور آقای خویی نفهمید، چطور مرحوم ناینی نفهمید، چطور آقازیان نفهمید اینکه اینقدر واضحه به نظر شما؟ حالا ما ای طلبه نمیفهمیم ام نداره، اونا بزرگان هم نفهمیدن چطور نفهمیدن اینقدر واضحون. به نظر من آقای صدر البته اصلا آقای صدر به این نکته اشاره نکرده که این یقین موضوعی، یقین موضوعی طریقیه یا یقین موضوعی صفتی، اینو نگفته اصلا. و تعجبم از این تعبیراتش، با اینکه خودش در بحث یقین، یقین موضوعی رو به یقین موضوعی طریقی و صفتی تقسیم کرده، اینجا اصلا هیچ اشاره نکرده. این حرفایی که ایشون میزنه همشون در مورد یقین موضوعی صفتی درسته، ولی به نظر من در مورد یقین موضوعی طریقی درست نیست. این فرمایش که ایشون اینجا ادعا میکنه، میگه خیلی هم واضحه، ادعای ایشون اینه که ابرام عملی نسبت به یقین فقط به اعتبار اقتضائه للعمل به متیقنه. کی میگه اینو؟ کی میگه اینو؟ میگه کما هو واضحون. کی میگه؟ ابرام عملی نسبت به یقین یعنی این یقین آثار طریقیشو داره، اگر یک جایی آثار طریقیش در موضوع عکس شده اونجا هم هست. بنابراین برخلاف فرمایش های صد که فرموده کما هو واضحون، به نظر من اصلا واضح نیست، بلکه خلافش واضح. بنابراین ما فرمایش آغازی ها رو به نظرمون فرمایش درستیه. حالا عرض کردم اگر اون تأییدی رو که آقای صدر آورد بر تقریب سوم، اون تأیید رو هم ما بپذیریم، خب اصلا تقریب سوم ما بپذیریم. یعنی اگر گفتی لا تنقض الیقین به شک، نهیه و واقعا نهیه، ارشاد به نفی نیست، خب ما بیان آغازی ها رو میپذیریم. اگر گفتی لا تنقض الیقین به شک، نهیه، ولی نمیتونه نهی حقیقی باشه. چرا؟ چون که بعضی وقتا مورد استصحاب اصلا حکم الزامی نیست. چون حکم مورد الزامی نیست، پس این لا تنقض ارشاد به نفیه. خب اگه اینو بگیم ما تقریب سوم رو بزنیم. هر دو تقریب به این نتیجه منتهی میشه که شارع در ادله استصحاب داره اینو میگه که آقایی که تو قبلا یقین داشتی، ای مکلفی که قبلا یقین داشتی و الان شک کردی، که حالا مورد بحث ما شبهه حکمیه است، عرض کردم، این تاکید میکنم چون اصول به شبهات و حکمیه کار داره، اگر شبهه موضوعی مثال میزنیم یا بحث میکنیم استطرادیه. اگر آقای صاحب یقین، اگر شما یقین داشتی و بعد شک کردی، ادله استصحاب چی میگه؟ میگه آقا جان شما همون طوری که قبل با این رفتار میکردی همون طور رفتار کن. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یقین داشتی نسبت به یه چیزی، فرض کن اون رو پاک تلقی میکردی، دیگه تطهیر نمیکردی، حالا پاک تلقی کن، تطهیر نکن، با همون نماز بخون مثلا. اگر در یه جایی هم یقین در موضوع عکس شده، آقای مفتی که تو قبلا یقین داشتی که مثلا در زمان حضور معصوم وجوب تعینی داره نماز جمعه، حالا شک داری که در زمان غیبت معصوم وجوب تعینی داره یا نه، لا تنقض الیقین به شک، همون جوری شما دوباره عمل کن. یعنی چی؟ یعنی ولو بپذیریم، حالا عرض کردم اینا اختلافیه، ما هم قبول نداریم که در ادله جواز افتا در موضوعش یقین عکس شده، ولی اگر عکس شده یقین طریقیه نه یقین صفتی. شارع میگه آقای مفتی تو اگه قبلا یقین داشتی به این که نماز جمعه در عصر حضور واجب تعینیه، فتوا میدادی دیگه، فتوا میدادی نماز جمعه در عصر حضور معصوم واجب تعینیه، حالا در عصر غیبتش که شک داری همون رو بگو، جری عملی معناش اینه. بنابراین ما برخلاف آقای صدر که در انتهای این داستان نتیجه گیری میکنه که پس استصحاب به هیچ وجه جای یقین موضوعی نمیشینه، این عبارتی است که آقای صدر در تقریر آقای هاشمی در انتهای این بحث داره، و هاکذا یتزه عدم و قیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعی، اینو ما قبول نداریم. عرض کردم آیست تفکیک هم نکرده بین قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی صفتی، ولی ما این فرمایش رو نسبت به قطع موضوعی طریقی قبول نداریم. بله، نسبت به قطع موضوعی صفتی این فرمایش درسته، چون شخص صاحب یقین دیگه الان حالت یقین رو نداره و از ادله استصحاب این فهمیده نمیشه که تو دیگه مثل کسی هستی که حالت یقینه، نه این دیگه فهمیده نمیشه، این درسته، این خلاف ظاهره. همه اون بیاناتی که ایشون داره خلاف ظاهره در مورد یقین موضوعی صفتی درسته، اما در مورد یقین موضوعی طریقی این فرمایش درست نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همونطور که اعلام کردیم فردا درس ما به مناسبت هشتم شوال روز تخریب قبور ائمه بقیه علیهم السلام تعطیله و قبل از ظهر مجلس ما در دفتر برقراره. انشاءالله شنبه خدمت شما هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.